با کد کسی دیگه ای کار بکنه، چون معمولا مشکلات بسیار زیادی پیش میاد، چون یک مالکیت دیگه، مثل اینی که شما در واقع ماشینتون رو هر روز به یکی بدید یا از ماشین یکی دیگه استفاده کنید، قطعا یه مشکلاتی ممکن در دراز مدت پیدا بشه و هم خود ملاحظات پولشویی
بله.
برای حفظ سلامت بازار همیشه اعمال میشه.
درسته. خب آقای حداد خیلی ممنونم از اینکه اینقدر دغدغه دارید و دلسوزانه پیمکاتون رو ارسال میکنید و معمولا از شنوندگان همیشگی ما هستید. من بخش دوم از سوال شما رو متوجه نشدم، اما بخش اول رو با آقای دکتر درمیون خواهم گذاشت. آقای دکتر، ایشون نسبت به عملکرد بورس و بازار سرمایه در کشورمون دغدغه دارن و سوالشون این هست که به نظرشون در جهان ایجاد چنین فضایی برای حضور افراد و جامعه خلاق و پشتیبانی از اونها بوده، آیا این وضعیت در کشور ما درست پیش رفته و نظر شما به عنوان یک کارشناس در این زمینه چه است؟
خب به هر حال ببینید، ما مدعی نیستیم که همه چیز در واقع در شرایط ایدئالی است، اما به نسبت خودمون و در مقایسه با در واقع کشورهای منطقه ما یک بازار خیلی نسبتا متنوع و قدیمی داریم که امروز هم خب سالگرد، یعنی دیروز 15 هم در واقع سالگرد 57 سال فعالیت بورس اوراق بهادار در ایران هست.
من.
خب قطعا این بازار پتانسیل هایی داره و یکی از بال های اقتصاد هست، یعنی ما در اقتصاد دو بال توزیع منابع داریم که یکیش بانک هست و یکی بورس هست و فضایی هست که خیلی ازش استفاده میکنن و شرایط رو جلو میبرن. حالا چه فرد به عنوان سرمایه گذاری، کسب در واقع سود، بالا بردن ثروتش، حفظ دارایی از طریق متنوع کردن وارد اون میشه، یا بنگاهی هست که برای جذب سرمایه یا در واقع تامین مالی یا در واقع تبدیل شدن به یک بنگاه ملی معتبر در واقع وارد این بازار میشه. به همین خاطر من به همه دوستان سفارش میکنم که واقعا بازار سرمایه رو حداقل دانشش رو کسب بکنند، به خصوص دانشجوها، به خصوص کسانی که حالا مهندس هستن، فعالیت اقتصادی میکنن، بنگاه ها رو در واقع اداره میکنن، مدیر هستن، اینو داشته باشن بد نیست. و هر حال نسبت به کشورهای منطقه هم ما شرایط به نسبت بهتر و متنوع تری در بازار داریم. خیلی از بورس‌های منطقه ما عملا در واقع تک قطبی یا تک صنعتی هستن، ولی ما اینجا رنج وسیعی از صنایع رو در دسته‌های مختلف داریم که برای افراد با هر سلیقه‌ای و با هر میزان ریسکی ما ابزار داریم، چه ابزارهای در واقع بدون ریسک مثل صندوق‌ها، مثل اوراق‌ها، چه ابزارهای فوق پر ریسک مثل آپشن‌ها که در بازار هستن.
متشکرم آقای حسینی. من مبلغ 500 میلیون تومان بابت ملک از یک وزارتخونه طلب داشتم، به من اوراق دادم، میخوام بدونم که قبل از سررسید میتونم بفروشم؟
اگر اوراقشون در بازار سرمایه پذیرفته شده باشه بله، میتونن به سایت یا فرابورس ایران که عموما اوراق ها اونجا هستن یا TSE/TMC در واقع مراجعه بکنن، نوع اوراقشون و اسم اوراقشون رو چک بکنن، اگر در بازار درج شده باشه قیمتشون میتونن ببینن و از طریق کارگزار فروش رو انجام بدن، اگر نه باز در واقع میتوانن با کارگزاری ها مشورت کنن. یه سری مشتری هایی هستن که بعضن این اوراق ها رو میخرن و در واقع سرمایه گذاری میکنن، ممکن از اون طریق بتونن در واقع پولشون رو به دست بیارن و صرف سرمایه گذاری بعدی بکنن.
چکرم مرتضی دلفانی یا دلفانی از پارکتش، یک بار با اعراب بفرستید این نام خانوادگیتون رو، یا من باید برم گوگل و جستجو کنم ریشش رو پیدا کنم که اشتباه نشود. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. آقای نظری از شیراز، شما هم خیلی خوش آمدید، سپاسگزاریم از شما. آقای محمد جعفری دوباره پیمک ارسال کردن، تشکر کردن از آقای دکتر، چقدر مهربانانه به ما گوش میکنید، ما انجام وظیفه میکنیم و سپاسگزاریم از محبتی که به ما دارید. خب به گرامی هستم، سفارش خرید خودکار ارزی اولیه برای کاربر ارسال نمیشه و صرفا آفلاین انجام میشه رو توضیح فرمایید.
قبلا خب حالا کارگزاری ها بعضیاشون، البته هنوزم اگر فرد تمایل داشته باشه، این کار رو انجام میدن که به صورت خودکار برای مشتری خرید رو انجام بدن، به این خاطر که حالا به هر حال یک امتیاز یا یک در واقع به قول معروف میشه گفت مثلا خدماتی رو به افراد داشته. بعد از یه مدتی خب حالا به دلایلی بعضی از مشتری ها ممکن بود نخوان یا در واقع فشار زیادی رو به حس در واقع وارد بکنه، این بود که حالا مشتری یا خودش در واقع اوردر رو میذاره یا از یک در واقع استیشن یا یک ایستگاه معاملاتی میخواد که این کار رو براش انجام بدن، یا اینکه در واقع با کارگزاری صحبت میکنه که صورت اتوماتیک براش این کار رو انجام بدن. یعنی روش های مختلفی هست برای خریدن و البته بهترین روش اینه که خودشون اوردر رو بذارن، اما ممکنه کارگزاریشون در واقع این خدمات رو به صورت اتوماتیک بهشون بده.
متشکرم. خب دوستان الان یادم آمد که این رو به شما بگم که امروز و فردا دو روز پایانی هست که این گروه از راهکار در خدمت شما هست. ما کلن با گروه خودمون که خانم حسین علی عزیز تهیه کنندمون هستن و خانم تقوی هم در هماهنگی من هم به عنوان گوینده در خدمت شما هستیم، 4 روز 2 هفته آینده و 1 روز هم فردا، مجموعا 5 روز این ور سال در خدمت شما هستیم. نمیدونم که بعدن دیگه بعد از فروردین که تعطیلات به پایان رسید و آمدیم برگشتیم سر کارمون دوباره این برنامه ادامه خواهد داشت یا خیر، ولی به هر حال این ور سال ما 5 نوبت دیگر در خدمت شما هستیم. تقاضا دارم به عمل کرده برنامه راهکار در سالی که داریم پشت سر میگذاریم حتما نمره بدید، به ما بگید که چه عمل کردی داشتیم. قبلا برنامه زنگ اقتصاد بود، یه مقدار تغییر و تحول دادیم بنا به خواست شما مخاطبان عزیز، به راهکار تغییر نام و رویه پیدا کرد و میخوام ببینیم که چقدر عمل کردمون مطلوب بوده، به خواست سلیقه شما نزدیک بوده. تمایل دارید که سال آینده 1404 به شرط بقا دوباره برگردیم با این برنامه در خدمت شما باشیم؟ چه بخشهایی رو بهش اضافه کنیم، چه بخشهایی رو ازش کم کنیم، کجاها نقاط قوت و ضعف برنامه راه کار بوده؟ سامانه پیام کوتاه 30367 در کنار سوالاتی که در مورد بورس و بازار سرمایه می‌پرسید به این موارد هم اشاره کنید ممنون میشم.
این روزها مردم کنار دغدغه‌های روزانه حواسشون به آمار بورس و منحنی سرمایه گذاری هم هست. اگر شما به گپ و گفت بورسی علاقه دارید، میز بورس رو از دست ندید.
فکر میکنم 4-5 دقیقه به پایان برنامه زمان داریم. الان ساعت 18:48 است. به من همین الان گفتن که تو 54 دقیقه میتونید در خدمت شما باشیم. 18:54 حدود 6 دقیقه دیگه فرصت داریم با این برنامه در خدمت شما باشیم. همچنان با موضوع بورس و بازار سرمایه و پاسخگوی سوالات شما هستیم. آقای دکتر همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در استودیو با ما همراه هستن. خب آقای خانم اکبری به شما سلام کردن. ایشون فرمودن که سرمایه گذاری در عرضه اولیه چقدر و در چه مدت زمان برای سرمایه گذار سودآور خواهد بود؟
خب اول من امیدوارم که سال آینده هم در خدمت برنامه راهکار باشیم. به عنوان یه شنونده برنامه بسیار خوبی هست که زحمتشو میکشه.
درود بر شما. سپاسگزاریم از شما.
ببینید ما یه تحقیقاتی که در بازار انجام شده، معمولا ارزهای اولیه یک بازه غیر عادی رو به صورت کلی دارن. ناشی از اینه که برها شرکتی که میاد یه مقدار ناشناخته است و طول میکشه تا بازار باش آشنا بشه و پتانسیلش رو بشه. معمولا این بازه غیر عادی تا بعضن 2-3 سال بعد از در واقع عرض اولیه هم ادامه داره. به همین خاطر دوستان برای در واقع فروختن سهم عرض اولیه عجله نکنن و اگر شرکت خوبی هست میتوانن روی بازده‌های خیلی بیشتر هم حساب بکنن و معمولا همین اتفاق میفته. یعنی اگر در واقع صبر بکنن ممکنه نتیجه خوبی رو به دست بیارن.
خب خیلی ممنونم از محبتی که به ما دارید در برنامه راهکار. دوستان عزیزم سپاسگزارم نمرات خوبی که به ما میدهید. آقای خانم محمود آبادی گفتن که عرضه اولیه چه تفاوتی با عرضه سهام داره؟
خب عرضه اولیه در واقع اولین باری هست که شرکت در واقع در بازار عرضه میشه، ولی عرضه هایی حالا ممکنه به کرات وجود داشته باشه که شرکت حالا یه بلوکی یا یک در واقع افزایش سرمایه‌ای به خصوص افزایش سرمایه از محل صرف سهام رو انجام میده و سهام رو عرضه میکنه. ما اون اولین باری که شرکت در واقع بورسی میشه اصطلاحاً یا روی تابلو میره و سهامدار پیدا میکنه رو معمولا به عنوان اینیشیال پابلیک آفرینگ در واقع در نظر میگیره.
سید مرادی هستم یا سید مرادی از کرمانشاه. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. چنانچه تمایل داشته باشم سرمایه گذاری کنم در بورس طلا و بخرم، میتونم با مبلغ کم شروع کنم؟ اصلا بهشون توصیه میکنید؟
بله، ببینید، خب بورس کالا در واقع ابزار گواهی سپرده سکه، گواهی سپرده شمش، طلا، نقره و همچنین صندوق های طلا رو در خودش داره و این اجازه رو میده که افراد با مبالغ کم هم اونجا سرمایه گذاری کنن. چند تا مزیت داره. اولا ریسک در واقع نگهداری فیزیکی طلا رو نداره، خطرات امنیتی رو نداره، از اون طرف کارمزد کمی داره و همچنین نقشه‌بندی بازار در هر شرایطی وجود داره. شما ممکنه در بازار آزاد یا بازار معمولی این نقشه‌بندی در طلاتوم‌ها نداشته باشید، طرف نمیخره یا سکه فروش نمیفروشه، اما اینجا همیشه این جریان وجود داره و یکی از ابزارهای خوبی هست که جای خودش رو در سرمایه گذاری خانواده باز کرده که به صورت امن و مطمئن این کار انجام میشه، چون معادل در واقع تمامی این ابزارها طلای فیزیکی در انبارها یا خزانه در واقع بورس کالا موجود هست و عملا خطر خالی فروشی و موارد دیگه هم وجود نداره. به همین خاطر یکی از ابزارهایی است از طریق در واقع همون سامان آنلاین خودشون میتونه از این ابزارهای مختلف استفاده کنه.
آقای دکتر، همچنان خرید و فروش طلا در بازار سرمایه جریان دارین که متوقف هست؟
بله، بورس کالا بله
هست. خب آقای بهارعلی مؤمنی، خیلی ممنونم برادر بزرگوارم، به ما نمره 20 دادم. شما خیلی
مستحق هستید خانم شعبانی،
شما محبت دارید، خیلی ممنونم، انشالله که قابل و لایق باشیم. در مورد روش بوک بیلدینگ هم
درست
مخاطبمون خواستن که بهشون توضیح بدیم، آقای محمد هستن.
خب الان روشی که ارزای اولی ما انجام میشه در طریق همین بوک بیلدینگ یا در واقع لیست انتظار هست. شما در بازار وارد میشید، اون میزان درخواسته که تعیین شده رو معمولا وارد میکنید، بعد اگر تعداد سهامی که عرضه میشه و قیمتی که شما تعیین کردید در محدوده عرضه باشه به شما تعلق میگه، اگر تقاضا بیشتر باشه تقسیم به نسبت میشه و اگر خارج از اون رنج باشید، یعنی قیمت مثلا پایین تری رو گذاشته باشید و افراد قیمت بالاتری گذاشته، ممکن به شما نرسه. یه لیستی هست از در واقع افرادی که تمایل دارن که اون عرضه رو بخرن و بعد که لیست بسته میشه، یعنی پایان در واقع مدت سفارش گیری عرضه کننده اقدام به عرضه.
چکم، ما توضیح دادیم آقای محسن در مورد سوالی که شما از ما پرسیدید، احتمالا اون لحظه شنونده نبودید یا در فضایی یا محیطی هستید که اونجا سر صدا بوده و صحبت‌های آقای دکتر رو نشنیدید، از دست دادید، لذا من دوباره از آقای دکتر خواهش می‌کنم که به شما پاسخ بدن. آقای دکتر، در مورد اینکه چطور میتونن از عرضه اولیه مطلع بشوند از ما سوال کردن، شما قبلا توضیح دادید، ولی
میگم حالا همون دو تا سایت بورس و فرا بورس ایران رو چک بکنن، یا سایت TSE/TMC فناوری اطلاعات یا شبکه اطلاعات سازمان بورس سنا رو همیشه چک بکنن. خبرها تو یکی از اینا همیشه دیده میشه. در طول معاملات هم پیام ناظر شروع و پایان رو میده. در آنلاین مشتری ها هم باز این میاد، کارگزار هم باز اسمس میکنه، یعنی نگران نباشید.
سپاسگزارم از حضور شما آقای دکتر دارابی در استدیو که برنامه راهکار و همچنین که طی یک سالی که گذشت با ما همراهی و همکاری کردید. فکر میکنم که این سال دیگه ما توفیق داشته باشیم در خدمت شما باشیم، ان شاء الله اگه عمری باقی بود سال آینده در خدمت شما خواهیم بود. خب دوستان گرامی، از شما هم تشکر میکنم که تا پایان این برنامه با ما همراه بودید. از نمرات قابل قبولی که دادید یک عالمه سپاسگزاریم. تا فردا ساعت 18 خداحافظ.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
ایران 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 رگبار مسلسل ها ایران 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 مشته شده بر ایوان مشته شده بر ایوان ایران 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 رگبار مسلسل ها مشته شده بر ایوان خدا هستیم، در اوج خدا هستیم.
ایران 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 در صلح نظر جیره، در اوج خدا هستیم. در صلح نظر جیره، در اوج خدا هستیم. الله 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 الله
سلسلها. ایران 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 مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان. ایران 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 رگبار مسلسلها، مشته شده بر ایوان.
ایمان پایدار ماندند و حاضر نشدند بنده غیر خدا شوند و حکومت غیر خدا را پذیرند، فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته خود ندارید و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت ما.
We'll be right back. نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا. سلام، وقت بخیر میگم به شما هر جا که هستید و هر زمانی که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد تقدیمتون میشه. من گفتگو کردم با مردی که کارهای بزرگی در صنعت خودرو انجام داده، غیر از کارهای دیگری که شاید به طور مستقیم مرتبط با صنعت خودرو نبود، اما دغدغه‌های انسان دوستانه او بود و منشأ آثار پر خیر و برکتی شد در جامعه. وارد دفترش شدم و این دفتر فوق‌العاده است. شنوندگان عزیز، شما وقتی واردش میشید، هفته پیشم گفتم انگار سوار ماشین زمان میشید و برمیگردید به چند دهه قبل، به دلیل اینکه مواجه میشید با صف خودروهایی که اینا رو فقط عکساشو الان بچه‌ها توی اینترنت مردم میبینن، ولی اینجا جلوی روتون جز خودروهای کلاسیک قدیمی محسوب میشه و میتونید از نزدیک ببینیدش. یک کمی جلوتر وارد حیات که میشید یک آمبولانس میبینید، یک آمبولانس بسیار بسیار بزرگ با امکانات خاص که اینجا پارک شده و یادگار دوره است که این مهمان برنامه ما، این پیشکسوت صنعت خودرو، برای اولین بار طراحی و اجراش کرد در داخل کشور. به نوعی تولید ملی محسوب میشه به واسطه سختی‌های فراوانی که این پیشکسوت متحمل شد اما تونست انجامش بده. و مروری داشتیم از کودکی تا به زمان جوانی تا اواخر دهه 40 که چه کارهای مهم و بزرگی انجام داد. برای اولین بار در کشور سازمانی رو ایجاد کرد که کارش جمع‌آوری مصدومان سوانح جاده‌ای بود در محورهای پرتردد، کسانی که دچار سانحه می‌شدند، دچار تصادف می‌شدند و آسیب می‌دیدن، اینا رو جمع‌آوری می‌کردن به واسطه همکاری دستگاه‌های مختلف دولتی. اینا رو دور هم جمع کرد با سختی و تونست این سازمان رو پایه‌گذاری بکنه که کسی اگر مثلا به تصادف برمی‌خورد تماس می‌گرفت با تلفنی که در جاده در اوایل و اواسط دهه 40 تماس می‌گرفت با مرکز درمانی که آمبولانس اعزام بشه یا هلیکوپتر در اختیارش قرار دادن. خلاصه با سختی تونست این کارها رو برای اولین بار در کشور پایه‌گذاری بکنه. نمایندگی واردات خودرو داشت، انواع و اقسام خودرو رو میتونست در داخل کشور تولید بکنه. به هر حال رسیدیم به جایی که دیگه با فشار گویا از مسئولیت اتحادیه نمایشگاهداران و تولیدکنندگان خودرو رو برداشتن و مجبور به استعفاش کردن. اونا یهان یاد حاشیه تهران افتاد و رفت برای اونها مجتمع آموزشی و مجموعه درمانی تأسیس کرد با هزاران سختی و مرارتی که در راه بود، اما همه رو به جون خرید، اما این کارهای بزرگ رو انجام داد. دوباره رسیدیم خدمتشون، اجازه دادن که بیام دفترشون باشون گفتگو بکنم و ببینیم از اونجا به بعد، از ابتدای تقریبا دهه 50 خورشیدی به بعد چه کردن. لطفاً همراه ما باشید. این گفتگو رو تقدیم حضورتون میکنم از رادیو اقتصاد، برنامه نام‌آوران صنعت، سامانه پیامکی ما 30336-37. روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید. به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند.